إن الذين قالوا الجنة التي آخرة ولكم فيها هم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در ادامه سلسله نشست هایی که دفتر تبلیغات به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی انجام میده، جلسه امروز در موضوع علوم اسلامی هست. من دوست دارم قبل از اینکه صحبت را شروع کنم یه چند دقیقه روایتی از پیامبر نقل شده که فرمود ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، برای خداوند در ایام عمر شما، روزگار شما، نسیم های رحمتی است، به هوش باشید و خود را در معرض آن قرار دهید. انقلاب اسلامی ایران یک نفحه الهی، نسیم الهی بود که توسط مردم شریف ایران به رهبری حضرت امام رهبری شد، به پیروزی رسید و به حمد الله الان 40مین سالگرد انقلاب را، پیروزی انقلاب را ما شاهدیم. باید قدردان انقلاب بود و خود را در معرض وزش این نسیم رحمت الهی قرار داد و آن را غنیمت شمرد و در خدمت آن بود. حضرت امام انقلاب را انفجار نور و معجزه قرن خواندند و در جای تعبیر به یوم الله ازش کردند. ما در ذیل و ذکرهم به ایام الله روایاتی داریم که بعضی گفتن که روزی که حضرت مهدی علیه السلام قیام کنند، یوم الکره، روز رجعت و یوم القیامه و روز قیامت، معمولا این ستا را آوردن. ولی در روایات دیگری هم داریم که میگه مراد از ایام الله ائمه هستن، یا بازم در روایت دیگری داریم نعماؤه و بلاؤه، نعمت‌های الهی و آزمون‌های الهی، بلیاتی هستش که میاد و انسان بایستی با اینا مواجه بشه. بالاخره این انقلاب اسلامی یک نعمت الهیه، یوم اللهی است، به این اعتبار که خداوند قدرت خودش را بر اهریمن نشون داد و مردم با دست‌های خالی توانستن بر حکومت شاهنشاهی پهلوی پیروز شن. امیدواریم که قدردان این انقلاب باشیم و وظایفمون را به نحو احسن در قبال اون انجام بدیم. همونجور که دیروزم بعض دوستانم بودن، وقتی که ما این مباحث مطرح میکنیم، دستاوردهای 40مین سال پیروز انقلاب، دستاوردهای خودمون هم هست، بیاییم یک نگاهی بکنیم ببینیم چی کارهایی کردیم و سعی کنیم بر اصلاح جاهایی که منطقه خالی بوده، فراغ بوده، ناکاسی بوده و بتونیم انشالله یک نتیجه بهتری بگیریم. ما امروز در خدمت حاجای الهی خراسانی هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مجتبی الهی خراسانی. خب بله آجا، چون من دیدم شما عضو هیئت علمی و استادیار، من حواسم هست آجا، عضو هیئت علمی و استادیار گروه علمی آموزشی فقه و موانع اجتهاد در مرکز تخصصی آخوند خراسانی هست. چون که استادیار بود من به این لحاظ عرض کردم، ببخشید، شما شکست نفسی می‌فهمید. حاج آقا خب استاد حوزه هستن، من حالا اینشون که فرمودن، من خیلی تأکید داشتم که از چیزایی خود حاج آقا بیان فرمودن من استفاده کنم. استاد در حوزه هستن، تدریس داشتن در زمینه فقه و اصول و الان هم استاد حوزه در سطح خارج هستن، در قسمت فقه و اصول در حوزه علمی مشهد، همچنین در طراحی رشته‌های تخصصی فقه و اصول و دیگر رشته‌های علوم اسلامی خب فعالیت دارن. بعضی از دوستان میدونن، اونا که نمیدونن من جهت اطلاع اونها عرض میکنم. همچنین راهنمایی ده‌ها پایان نامه فقهی اصولی، حضور فعال در کرسی‌های علمی، نشست‌های تخصصی و ارائه نقد در کارنامه ایشون هست. از 2 سال پیش هم ریاست میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی را ایشون به عهده داشتند و همکنون هم مدیر مسئول و عضو تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی هستند. مقالاتی که حاج آقا به اصطلاح انجام دادن، تولید کردن، برخی از اینا عبارت از اجتهاد، برخی از این در مورد اشخاص هست، روات هست، مثل حماد بن عیسی، حماد بن عثمان، حسن بن محبوب، جمیل بن دراج، و نیز مباحثی مثل آموزش فقه مقارن، اهداف و ضرورت ها، مبانی فقهی صدق و کذب در سینما، ماهیت اصل محرز، چالش های فراروی تعامل حوزه و نظام اسلامی، نظام نشانه ها در سینما و رساله‌ای در بدار رایانه کاوشگری نوین در عرصه علوم اسلامی. به حمدالله حوزه‌هایی که آجاق کار کردن در ارتباط با مباحثی هستش که رهبر معظم انقلاب در صحبتی که با اعضای هیئت امنا و مسئولان دفتر در سال 1384 داشتن در رابطه با روشنفکری و الزامات آن و اینکه پرهیز بشه از آسیب‌هایی که در حوزه روشنفکری هست بیان فرمودن. من می‌خواستم صحبت‌های از مقام معظم رهبری رو نقل کنم به خاطر اینکه احساس می‌کنم وقت کم هست و حاجی‌آز 1 ساعتیم بیشتر وقت ندارم و بعد هم باید سراغ برنامه دیگری برن. من سخنم را قطع می‌کنم و از ایشون تقاضا می‌کنم که در این زمینه صحبت بفرمایند. با توجه به موضوع صحبت ایشان، ارائه‌ای که دارن در حوزه توسعه علوم اسلامی در 40 سالی که انقلاب اسلامی، خب انتظار هست در رابطه با تعریف علوم اسلامی، وضعیت علوم اسلامی قبل از انقلاب، وضعیت علوم اسلامی در 40 سالگی انقلاب، دستاوردها، موانع و برنامه‌های در دست انجام، مفهوم توسعه علوم اسلامی، همچنین روشمندسازی علوم اسلامی و روش رایج اجتهاد حوزوی بتونیم از صحبت‌هایشون استفاده کنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته رو و همچنین روز مباهله رو گرامی میداریم. انشاءالله خداوند به حق محمد و آل محمد ما رو و نسل ما رو از موالیان امیر مؤمنان علیه السلام و بر صراط ولایت انشاءالله مستقیم و ثابت قدم بدارد. تشکر میکنم از ازای لطف سرور ارجمند. موضوعی که فرمودند انقلاب اسلامی و توسعه علوم اسلامی است. از اینکه به دلیل کسالت مجبورم آهسته صحبت کنم عذرخواهم و پوزش میطلبم از اینکه صدای نارسای بنده رو تحمل میفرمید. بحث انقلاب اسلامی و توسعه علوم اسلامی از این جهت مهم هست که در تلقی کسانی که تحلیلگر انقلاب ها هستند، انقلاب اسلامی ویژگی منحصر به فردی داره و اون این است که در میان مجموعه انقلاب های دو قرن اخیر تنها انقلابی است که با موتور محرکه دین به ثمر نشسته و لذا نظریات حوزه انقلاب ها و تحولات سیاسی رو دستخوش تغییر داد، به این دلیل که تا اون موقع گمان می‌رفت دین دینامیزم لازم رو برای تحرک اجتماعی به وسعت یک انقلاب نداره و خط بطلانی کشید بر نظراتی که دین رو عامل ایستایی و حفظ وضع موجود تلقی می‌کرد. انقلاب اسلامی بر محمل فرهنگی خاصی به پیروزی رسید که این محمل فرهنگی برآمده از علوم و معارف اسلامی است. مفاهیمی که انقلاب اسلامی خلق کرد یا در مبارزات از اونها بهره برد، مفاهیمی مثل جهاد، مثل شهادت، امر به معروف و نهی از منکر، نفی طاغوت، دادرسی از مظلوم، رفع ظلم، مخالفت با ظالمان و مفاهیم ریز و درشت دیگر تا مفاهیمی که در حوزه تفکر سیاسی اسلام به طور خاص طبقه بندی میشه، مفاهیمی مثل اسلام و کفر یا سبیل مؤمنان و سبیل کافران، سلطه کفار بر مسلمین و نفی این سلطه، ولایت اسلام، اداره حکومت بر اساس اسلام، تا در شکل‌های متأخرش ولایت فقیه و مفاهیمی که مستقیماً ریشه در فقه سیاسی شیعه داشت. خب طبعاً انقلابی از این دست وقتی به پیروزی برسه با بهره‌ای که از مفاهیم بنیادین علوم و معارف اسلامی برده، طبیعی است که تغییراتی رو هم در حوزه مفاهیم و نظریات علوم اسلامی به جا بگذارد. ما وقتی درباره توسعه علم سخن میگیم، میگیم کاربردی کردن علم از یک منظر تصرف علم در محیط جامعه است. کاربردی شدن یک دانش و پیاده شدنش در صحنه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، بهداشت، محیط زیست و ابعاد دیگر زیست بشر از یک منظر مداخله دانش در حوزه‌های زندگی بشره، ولی از منظر دیگر این کاربردی شدن به مثابه یک حوزه اثرگذار اثر معکوس خودش رو بر حوزه دانش میگذاره. یعنی نظریه‌های دانش را با آزمون اجتماعی مواجه میکنه و این کاربردها به مثابه آوردگاه و آزمونگر نظریه های یک علم به شمار میاد. خب از این منظر از نظر بنده مهمترین اثر انقلاب اسلامی بر حوزه علوم اسلامی چنین اثری است. و این اثر به مراتب قویتر و پایدارتر از آثار ریز و درشت توسعه است که شاخصهای توسعه علم اونها رو نشانه میگیرن و منم در ادامه عرایض بخشش رو متعرض خواهم شد. در واقع علوم اسلامی فرصت اینو پیدا کردن که در صحنه عمل خودشون رو محک بزنن. چه مقدار قدرت بسیج اجتماعی دارند؟ تا چه مقدار این دانش‌ها میتوانند به بازآفرینی مفاهیم بپردازند؟ قدرت تصرفشون در محیط فرهنگی چقدره؟ چه نظریاتی از یک دانشی مثل فقه یا فلسفه توانایی رقابت و هماوردی با نظریه‌های رقیبی داره که در ساخت سیاسی و اقتصادی کشورها تا به حال مداخله کردن و مثلا میتونه رقیب لیبرالیسم اقتصادی بشه یا رقیب لیبرالیسم سیاسی بشه؟ تا چه مقدار میتوانند مدل سازی کنند؟ اگر مدل‌های سیاسی مبتنی بر نظریه‌های خاص در دنیا تجربه شده، چه مدل‌هایی برآمده از فقه میتونه به ساخت سیاسی کشوری مثل ایران کمک بکنه و فضای جدیدی رو رقم بزنه؟ لذا گمان میکنم این پنجره وسیعی که در مقابل علوم اسلامی باز شد و او رو به صحنه عمل کشاند، باعث شد به یک باره چند اتفاق مهم در حوزه نظری علوم اسلامی بیفته. یکی از اون اتفاقا که عرض کردم آزمون پذیری نظرات علوم اسلامی یا نظریات علوم اسلامی است. در صحنه عمل تا چه مقدار فقه تجارت ما، فقه ما در حوزه قضا، در حوزه کیفری و در حوزه های از این دست میتواند وارد اداره جامعه بشه، تا چقدر این نظریات پیاده سازیشون عملی است و چه مقدار میتوانند با واقعیات امروز جامعه تماس برقرار کنند. این آزمون برای فقیهان به خصوص و سایر رشته‌های علوم اسلامی به مثابه یک صاحب نظری است که سالها در خلوت خودش نظریاتی تولید کرده و جز داوطلبانی که در حوزه فردی خودشون متقاضی مصرف این نظریات بودند، دیگه عرصه وسیعی برای آزمون ندیده و به یک باره دروازه‌های هشت دولت به روی او باز شده در عرصه‌های مختلف و یک به یک از او مطالبه نظریه، ایده و مدل دارن. خب بعد از اینکه این مرحله یعنی آزمون پذیری نظریات تا حدی جلو رفت، خلأی در علوم اسلامی احساس شد که این خلأ علوم اسلامی و دانشوران علوم اسلامی رو وادار به تحرک جدیدی کرد. اون خلأ این بود که در خیلی از حوزه‌ها علوم اسلامی صرفاً نظریه‌های بنیادین داشتن، یعنی مفاهیم پایه و نظریات بنیادین، اما نتوانسته بودند به مدل‌های عملی و قابلی کاربرد در حوزه اجتماع دست پیدا بکنن. فیلمثل در حوزه سیاسی نفی طاغوت به عنوان یک مفهوم سلبی یا امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک تکلیف اجتماعی وسیع در حوزه فقه بر او پافشاری می شده. اما در این که خب اگر بنا شد بنابر امر به معروف و نهی از منکر و نفی طاغوت رژیم طاغوت به زیر کشیده بشه، چه مدل حکومتی، چه رژیم سیاسی باید جایگزینش بشه، این چیزی بود که علوم اسلامی دربارش نیندیشیده بود. رضا دومین حوزه‌ای که علوم اسلامی ورود پیدا کرد، تلاش برای ارائه تحقیقات کاربردی، ارائه مدل‌های قابل کاربرد در حوزه‌های مختلف جامعه بود، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه اقتصاد، حوزه فرهنگ، قضا و ارزهای دیگر. اولین شاید اولین تجربه‌ای که علوم اسلامی پیش روی خودشون دیدن، تجربه تدوین قانون اساسی بود. در تجربه قانون اساسی چند اتفاق بسیار مهم افتاد که به نظرم همچنان به اندازه کافی دربارش صحبت نشده و اهمیت اون به درستی درک نشده. خبرگان قانون اساسی که تشکیل شد جمعی از عالمان اسلامی در کنار متخصصانی از سایر رشته‌ها کنار هم آمدند تا متن قانون اساسی جدید ایران رو پس از انقلاب اسلامی تدوین کنند به عنوان میثاق ملی و مهمترین سند فرادستی این کشور. خب در اینجا چند اتفاق مهم افتاده. نخست اینکه فارغ از نظریات بنیادین، عالمان اسلامی ملزم بودند در یک چارچوب کاملا مشخص و قابل عمل به عنوان یک دستورالعمل کلان برای شکل‌دهی نهادهای یک کشور وارد گفتگو بشن. این سطح از کاربرد اجتماعی هیچ وقت پیش روی علوم اسلامی قرار نگرفته، یعنی سندی رو تدوین بکنن که در او سرنوشت یک کشور رقم بخوره. از طرف دیگه بعد از شروع جلسات خبرگان قانون اساسی این نکته هم بر اونها معلوم شد که مهارت‌های لازم و دانش تجربی مورد نیاز برای تدوین قانون اساسی بیش از اون که در اختیار اونها باشه در اختیار بخش‌هایی از علوم انسانی است که نیروهای مبارز و انقلابی تخصص در اون رشته‌ها دارن و تجربه و مهارت سایر کشورها رو در اون حوزه دارا هستن. بنابراین اتفاقی افتاد که تا اون موقع کمتر شاهدش بودیم، یعنی عالمان اسلامی خودشون دست همکاری، مشارکت و تعامل به سمت سایر علوم دراز کردن تا با مشارکت جمعی تعداد قابل توجهی از متخصصان این سند نوشته بشه. حتما مستحضر هستید چه در مرحله تدوین پیشنویس‌های قانون اساسی و چه در جریان مذاکرات تقریبا همه متخصصین مشارکت داشتند، یعنی از دانش‌های حقوق، علوم سیاسی و سایر شاخه‌های علوم انسانی تا رشته‌های علوم اسلامی، فقه، فلسفه و سایر رشته‌های علوم اسلامی که در اون جلسات حضور داشتند. بنابراین می‌شود گفت نخستین تجربه کار مشارکتی و به نوعی آزمون نوعی از دست کم نوعی از تحقیقات و مطالعات و گفتگوهای بین رشته‌ای در علوم اسلامی پدید آمد و سوم چون فشار زمانی در کار بود این کار به ثمر نشست. مستحضرید که در تحقیقات فشار اجتماعی یا مصرف اجتماعی عامل تعیین کننده است برای اینکه اون تحقیقات به نتیجه لازم برسه، وگرنه وارد بازی‌های آکادمیک خواهند شد که مطالعات فراوانی صورت می‌گیره، همایش‌ها و کنفرانس‌ها برگزار میشه اما همچنان اون محصول قابل مصرف در جامعه حاصل نمیشه. فشار افکار عمومی و نیاز انقلاب اسلامی باعث شد در یک دوره زمانی کاملا محدود و معین این گفتگوها به نتیجه برسه. از این اتفاق میخوام استفاده بکنم و دو نکته دیگر را عرض بکنم. خب نخستین تجربه قانون اساسی نشان داد تا چه مقدار ساخت اجتماعی قضیه جدی است و چقدر پیچیده است و اینجا بنیادها و نظریه های کلان علوم اسلامی تا چه مقدار میتواند در آفرینش مدل‌ها و سیستم‌های اجتماعی نقش ایفا بکنه. در مذاکرات خبرگان قانون اساسی معلوم شد که مثلا اختلاف نظر راجع به حدود ولایت یا حدود ولایت سیاسی تا چقدر در تعیین رژیم سیاسی موثره، یا تصویری که از مفهوم کفر و اسلام، رابطه اهل کتاب با مسلمین در فقه نظری ما مقرر شده، این تفاوت‌های نظری تا چه مقدار در تدوین اصول قانون اساسی میتونه نقش داشته باشه. و بنابراین اتفاق تازه این بود که عالمان اسلامی دریافتن باید با هم به گفتگو بپردازن. برای کاربرد اجتماعی، برای ساخت اجتماعی مبتنی بر دانش نمیشود با تفرق نظری این کار رو به سامان رسوند. لذا به نظر میرسه این جمع گرایی و تمایل به کار تشکیلاتی، تمایل به گفتگو، رایزنی و دستیابی به تفاهم‌های تازه در حوزه دانش یه تمایلی بود که ضرورت اجتماعی او رو روز به روز بایسته‌تر می‌کرد. طبعاً این فشار اجتماعی و این احساس نیاز درونی و تفتن به این که اختلافات نظری در حوزه تحقیقات بنیادین تا چه مقدار مستقیماً میتونه روی نتایج کاربردی اینها مؤثر بشه و مثلا نظام بانکی متفاوتی خلق بکنه، مقررات بیمه‌ای متفاوتی رو رقم بزنه، ارزش‌های فرهنگی کاملاً متفاوتی از اون نظریه دیگر رو به جامعه توصیه بکنه و در جامعه مستقر بکنه، اینها باعث شد که یک میل عمومی در حوزه علوم اسلامی برای خودشناسی و بازشناسی علوم اسلامی شکل بگیره. این به نظر من اون نقطه اصلی رنسانس علوم اسلامی بعد از انقلاب اسلامی است. یعنی آلمان اسلامی تازه ارزش دانشی خودشون رو فارغ از ارزش‌های ذاتی و دینی به عنوان بنیاد ساخت اجتماعی دریافتن و بنابراین مجدداً فعالیت‌های وسیعی صورت گرفت تا یک بار دیگر میراث علوم اسلامی بازخوانی بشه، مفاهیم، اصطلاحات، بنیادها، نظریه‌ها مجدداً گرد هم بیاد، مطالعه بشه، گزارش بشه، توصیف و مقایسه بشه، بین این نظریات داوری بشه، مقایسه بشه، ارزش نظری و قابلیت کاربردی هر کدام به بحث گذاشته بشه. و طبعاً در پی چنین تمایلی است که شما می‌بینید یک به یک فعالیت‌های فردی دانشوران اسلامی به سرعت تبدیل به مؤسسات، نهادها، پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز آموزشی میشه. و تألیفات فردی ضمن اینکه در حال توسعه است، بخشی از اونها به سمت فعالیت‌های گروهی و تأمین زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت دانش هدایت میشه. خب موج وسیع از دانشنامه نویسی، دائرة المعارف نگاری، کارهای مأخذ شناسی و فهرست نویسی، اصطلاح نامه ها، فرهنگ نامه ها، نمایه های دانش، ذخیره سازی دیجیتالی منابع علوم اسلامی، ارائه سرویس های جدید اطلاعاتی، اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی مبتنی بر فناوری های نوین، اینا همه تلاشی است برای بازشناسی و بازخوانی علوم اسلام. بنابراین برخلاف نظر برخی که گمان میکنند ما بعد از انقلاب اسلامی در دوره‌هایی به جای تحقیقات کاربردی چرا مجدداً کارهای بنیادی انجام دادیم و چرا رفتیم به سراغ زیرساخت‌های دانش، عرض من اینه که در هر رنسانس علمی خودشناسی و بازشناسی داشته‌های علمی اولین قدم بزرگ و وسیعه. و به نظرم این فعالیت‌ها حاکی از آن است که مقیاسی که علوم اسلامی حالا از خودش توقع داره برای تغییر در جامعه و برای ایجاد تغییرات گسترده‌تر از آنچه که تا به حال داشته، این نیاز او را کشانده به این وضعیت، به این تدبیر که یک بار دیگه داشته‌هاش رو باید بسیج کنه و طبقه بندی بکنه. در واقع بسیج همه داشته‌های علمی و طبقه بندی اونها وقتی اتفاق می‌افته که شما احساس بکنید یک صحنه خیلی خیلی وسیعی از عملیات علمی پیش رو دارید و لذا تمام میراث مکتوبتون رو فراخوان میکنید، تمام منابع اطلاعاتیتون رو مجدداً بازخوانی میکنید و طبقه بندی میکنید، شروع میکنید به اونچه که ما از او تعبیر میکنیم به نشانه گذاری عناصر دانش، یعنی برچسب میزنید، لیبل میزنید، مقاله رو از کتاب، کتاب رو از رساله، محقق، منابع انسانی رو هم حتی طبقه بندی میکنید، میگید اینا محققن، اینا استادن، اینا استاد بالاتر، استاد پایینتر، مراتب علمی رو مجدداً بازخوانی میکنید و شبکه های تازه از ارتباطات رو فراهم میارید. این مجموع تکاپوها وقتی از بیرون از فضای ماکروسکوپی مشاهده میشه، نشان دهنده این است که این حجم از تحرکات آغاز یک فضای کاربردی کاملا جدید و در مقیاس بسیار بسیار وسیع. در واقع نقاط کاربردی پیشین که بر حسب ضرورت اجتماعی یا مطالبه بسیار بسیار فزاینده جامعه بوده، دیگه الان در برای علوم اسلامی مهم نیست. علوم اسلامی حالا به سراغ این مقوله آمده که خودش به صورت خود بنیاد تصویر کنه نیازهای جامعه رو، تشخیص بده نیازهای جامعه رو، و به جای اینکه صرفا به نیازهای محسوس و مورد مطالبه پاسخ بده، هم نیازآفرینی کنه و هم به پیشبینی و استقبال نیازهای تازه بره. این گمان میکنم مهمترین تأثیر انقلاب اسلامی بر علوم اسلامی است. به این ترتیب علوم اسلامی از موضع واکنشی که در مقام پاسخ به یک سؤال موجود واقعی بوده، به سمت یک نوع آینده نگری و ترسیم موقعیت خودش در فضای آینده جامعه می‌پردازه. مستحضرید که سالها و قرنها در حوزه علوم اسلامی در قرنهای 3 و 4 معروف بود که یه عالم اسلامی نباید اون چرا که هنوز پدیدار نیامده و هنوز به وقوع نپیوسته دربارش فکر کنه و بحث بکنه، و لذا بخشهایی از عالمان اسلامی که فرضیه‌های تازه یا در واقع مسائل ذهنی طراحی می‌کردن که هنوز پیدا نشده بود و فضای فرضی بود، اینها معروف می‌شدن به ارائیتیون، چون آغاز پرسششون از اینجا شروع می‌شد. ارائیت ان بعضی از اصحاب امام صادق و امام باقر علیهم السلام مثل زراره، اینها به ارائیتیون معروف بودن، یعنی فقه تقدیری را از بعضی از مکاتب فقهی عراق آموخته بودند، و برخلاف روال رایج بین اصحاب ائمه که فقط درباره مسائلی که رخ داده اظهار نظر می‌کردن، به استقبال مسائل آینده، حالا به تعبیر ناقص بنده یک فضای ارائیتی جدید در علوم اسلامی الان شکل گرفته، فضایی که متوجه شده نمی‌تواند با پاسخ‌هایی به پرسش‌های خرد و با استفتاء‌های تک مسئله و با پاسخ به پرسش‌ها در مقیاس کوچک در حد پرسش‌های آحاد جامعه خدمات و کاربردهای خودش رو تنظیم بکنه، بلکه نیاز این است که خود رو در مقیاس وسیع ببینه. خب البته چنین ورودی لازمه اش هم اون گام‌های نخستی نیست که تا به حال بخشش برداشته شده، به خصوص در حوزه تأمین زیرساخت‌های کلان دانش، که خب الحمدلله نهادهایی مثل پژوهشکده مدیریت اطلاعات در همین مسیر قدم برمی‌دارن و چند دهه است در این حوزه دارن فعالیت می‌کنن. نهادهای دیگری هم وجود دارند در حوزه‌های کتابخانه‌ای فعال هستند، مثل اونچه که در مرکز نمایسازی اطلاعات جهان اسلام داره صورت می‌گیره، ISC، یا گسترده‌های جدیدی از رده اسلام در رده‌بندی‌های کتابخانه‌ای داره صورت می‌گیره، کنگره بین‌المللی کتاب و کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی بخشی از نظام‌های طبقه‌بندی جدید رو عرضه کرد، و همچنین فعالیت‌های مربوط به تجمیع مدارک و اطلاعات چه به صورت دیجیتال و چه به صورت کتابخانه‌ای که در اتحادیه‌های کتابخانه‌ای علوم اسلامی مثل سیمرغ و غیره، یا مراکز وسیع دیجیتالی مثل نور و دیگر مراکز در حال پیگیری است. اینا بخشی است. این فعالیت‌ها طبعاً هر چقدر مقیاسش وسیع‌تر باشه و خودش رو به مقیاس‌های جهانی در واقع دانش نزدیک بکنه، امکانهای بیشتری رو برای تحرک علمی فراهم میاره. حوزه دومی که این ورود رو بایسته میکنه، توسعه مواجهه علوم اسلامی با جهان معاصره. اتفاقی که در انقلاب اسلامی افتاد این بود که فقها به جای اینکه در معرض پرسش واقع بشن، خودشون در متن مشکل و پرسش واقع شدن. دیگه نیازهای جامعه چیزی نبود که کسی از اونها بپرسه، خودشون در کانون این نیازها قرار گرفتن، مسئولیت‌های سیاسی پذیرفتن، برخی از اونها وارد قوه قضاییه شدن، مسئولیت‌های امنیتی پذیرفتن، در حوزه فرهنگ تعهدات جدیدی رو پذیرفتن، حتی در عرصه رسانه‌های مدرن، و بنابراین عملاً مواجه شدن با نیازها و مقتضیات هم انسان معاصر و هم فضای جدید فناوری، دانش و مختصات زندگی جدید. خب این مواجهه در ابعاد ملی اتفاق افتاده، اما به نظر میرسه این مواجهه که در ابعاد ملی اتفاق افتاده نیازمند این هست که به شکل ارگانیک و با یک ساز و کار کاملا مشخص و پایدار برای همه رشته‌های علوم اسلامی تضمین بشه. به طور طبیعی بعضی از دانش‌ها مثل فقه ورود تضمین شده دارن، چون شما مجبوری دستگاه قضا رو با متخصصین فقه تأمین کنید، و خود به خود بخشی از این دانشوران فقهی در حوزه قضا مواجه خواهند داشت. اما سوال اینه که دانش فلسفه یا فرض کنید عرفان یا تاریخ، دانش‌های از این دست چگونه میتوانند مواجهه جدیتری با زیست اجتماعی جدید داشته باشند؟ این رو مدیران و سیاستگزاران علوم اسلامی خوب مورد توجه قرار بدن. خب اما انقلاب اسلامی فقط پنجره تماس با نیازهای اجتماعی در مقیاس ملی رو باز نکرد. شما مستحضرید که جاذبه انقلاب اسلامی برای ملت‌های مسلمان و سپس سایر ملت‌های آزاد باعث شد بخش وسیعی از روابط فرهنگی و فکری میان ایران، ایرانیان و سایر ملل توسعه پیدا بکنه. پنجره‌های تازه‌ای برای این ارتباطات باز بشه. به این ترتیب حوزه‌های ایران، مخصوصاً حوزه‌های علمی ایران در حوزه علوم اسلامی که برخلاف لبنان و حتی عراق به طور طبیعی در چهارراه‌های ارتباطی نبودند، اما چون انقلاب اسلامی دروازه‌های ارتباطی بین‌الملل رو باز کرد، لاجرم عالمان اسلامی هم از این کریدور وارد تعامل و ارتباطات بین‌المللی شد. بنابراین به نظر میرسه آشنایی با نیازهای جهانی مختصات یک گفتمان جهانی در حوزه علم از دستاوردهایی بود که حوزه سعی کرد اینها رو دریافت بکنه. بنابراین اقتضائات جدیدی را، مناسبات و ارتباطات جدیدی را در حوزه علم سعی کرد پدید بیاره. جهش ترجمه در حوزه علوم اسلامی به نحو کاملا بی سابقه بعد از انقلاب اسلامی بخشی از علائم این تمایل ارتباطی در حوزه بین المللی. شما میبینید که هم ترجمه از عربی و انگلیسی به زبان فارسی و احیانا زبانهای فرانسه یا آلمانی یا روسی به فارسی در حوزه علوم اسلامی فراوانه و هم میل به صادرات اندیشه در قالب ترجمه از فارسی و عربی و به انگلیسی و به روسی. و جالبتر این که کسانی که عهده‌دار ترجمه این آثار به زبانهای غیر فارسی شدن، بیش از این که ایرانیان باشن غیر ایرانیان هستن. از مرحوم پروفسور حامد الگار در فرانسه، مرحوم دکتر دسوقی شتا در مصر یا متفکرانی در عراق، در سوریه، در لبنان، متفکران مختلف دست به ترجمه آثار علوم اسلامی، به خصوص آثاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بنیادهای نظری زندگی اجتماعی بر اساس آموزهای اسلامی رو ترسیم می‌کرد و در واقع تصویر می‌کرد، به شدت مورد توجه قرار گرفت. لذا شما می‌بینید از بین آثار علوم اسلامی، آثار مرحوم شهید آیت الله مطهری تقریبا در صدر این ترجمه‌ها قرار داره، به دلیل اینکه این آثار کمترین فاصله رو با مصرف اجتماعی و نیازهای اجتماعی داشت و سعی میکرد به شکل روزآمد به جدیدترین پرسش‌ها پاسخ بده و ادبیات حاکم بر این آثار یا ادبیات بین رشته ایست یا دست کم ادبیاتی است که برای نسل جدیدی که با مفاهیم دنیای جدید خو گرفته کاملا مفهوم و قابل تصور و تصدیق. آثار رهبران انقلاب اسلامی به دلیل جاذبه‌ای که این رهبران برای ملل مسلمان به خصوص داشتند، اینا هم در صدر ترجمه قرار داده. لذا می‌بینید 40 حدیث امام یا کتاب ولایت فقیه امام، برخی از آثار شهید بهشتی، آثار مقام معظم رهبری، اینا هم از آثاری هستند که به زبان‌های متعدد ترجمه شدن. در این حوزه مهمتر از ترجمه آثار این است که حوزه علمیه که پیشتر اندیشه‌های رقیب رو و نظریات علوم انسانی رو از واسطه ترجمه دیگران دریافت می‌کرد، حالا در دوره جدید بی‌واسطه با اینها مواجه میشه. یعنی هم خودش دست به ترجمه آثار زد. شما مستحضرید که دو سه تا از بهترین ترجمه‌های مثلا علم و دین ایان باربور این ترجمه دوستان حوزوی ماست، یا ترجمه‌هایی که در حوزه زبانشناسی، هرمنوتیک و نظریه‌های تفسیری صورت گرفته از زبان‌های انگلیسی، فرانسه یا آلمانی به فارسی. بسیاری از دانشنامه‌های فلسفی یا روانشناسی توسط دوستان داس فاضل و دانشمند در حوزه علوم اسلامی ترجمه شده. بنابراین حالا به جای اینکه عالمان اسلامی مثل شهید مطهری مثلا با واسطه کسی مثل آریانپور نظریه‌های فلسفی غرب رو دریافت بکنه، حالا آلمان اسلامی به صورت مستقیم و با تسلط زبانی دانشی که پیدا کردن در تماس با نظریات علوم انسانی، فلسفه و دانش‌های دیگر خارج از منظومه علوم اسلامی قرار گرفتن و بخش‌هایی از اونها فراتر از این حرکت کرده. این موج سوم، یعنی بعد از مواجهه مستقیم در مقیاس ملی، مواجهه با دانش‌ها در مقیاس بین‌المللی، به شکل تحصیلات و تحقیقات بین رشته‌ای خودش رو نشان داده. تقریباً 20 سالی است یا اندکی بیشتر که بخش‌هایی از دانش آموختگان علوم اسلامی به صورت همزمان یا پس از دانش آموختگی از رشته‌های علوم اسلامی به تحصیل در سایر رشته‌ها پرداختند. موج وسیعی از طلاب حوزه‌های علمیه اینک فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، اقتصاد، حقوق و سایر رشته‌ها هستند. بنابراین این تماس با علوم انسانی باز دیگه فاصلهش خیلی کوتاه‌تر شده. در واقع هر عالم اسلامی خودش یک عرصه ای از تحقیقات بین رشته ای است. خودش مسلط به دو حوزه دانش، مثلا فلسفه اسلامی و فلسفه تحلیلی است، یا فقه و حقوق، یا اخلاق اسلامی و علوم تربیتی است. بنابراین این موج سوم، یعنی پیدا شدن آدم‌های بین رشته ای، اشخاص و منابع انسانی علوم اسلامی که صرفاً در یک رشته تحصیل نکردند بلکه همزمان با علوم اسلامی در رشته‌های علوم انسانی هم تحصیل کردند، باعث موج چهارمی شد که ما اسمشو میذاریم تحقیقات بین رشته‌ای یا تحقیقات مضاف، که ما الان تو این دهه داخل این وضعیت هستیم. البته اون موج‌های قبلی هم الان تمام نشده، همچنان ادامه داره، اما موج تازه‌ای که یک دهه است تقریباً راه افتاده، ظهور فلسفه های مضاف و فقه های مضاف و دانش های مضاف در حوزه علوم اسلامی که یک مدلی از تحقیقات بین رشته ای علوم اسلامی رو دارن ایجاد میکنن. خب مستنظری تحقیقات بین رشته ای در شاخه های دانشی میتونه در حوزه مسائل و فرضیه ها اتفاق بیفته، میتونه در حوزه نظریه ها، در حوزه روش ها و متد ها، یا حوزه های دیگر در حوزه کاربردی. آغاز طبیعتا از مفاهیم و از نظریه هاست، یا دست کم از فرضیه هاست. وقتی که این تحقیقات بین رشته ای حوزه جدیدی از مسائل رو فراروی دانش های اسلامی قرار داد و فلسفه ما متوجه شد غیر از این که به مثلا مقولات عشق فکر کرده، حالا باید به فلسفه ذهن هم فکر کنه، باید به فلسفه علم هم فکر بکنه، وقتی که فقهای ما دریافتن غیر از اون حوزه هایی که تا به حال می اندیشیدن باید به فقه فرهنگ هم بیاندیشن، یا عالمان اخلاق ما دیدن غیر از علم نفسی که به صورت سنتی در حوزه عرفان نظری یا فلسفه اسلامی داشتند، حالا باید در حوزه های مختلف اخلاق هنجاری و حوزه های جدید فلسفه اخلاق هم فکر کنند، یا اخلاق حرفه‌ای، اخلاق کاربردی نیاز امروزی است که باید بیاندیشند. این مسائلی که از دانش های دیگر تحویل گرفتن، حوزه های جدید و وسیعی که مقابل اونها رقم خورد، باعث شد ابتدا از نظریات علوم انسانی به عنوان ایده استفاده بکنن و کم کم با غنیسازی علوم اسلامی توسط این حوزه مسائل جدید، حوزه تازه‌ای در خود علوم اسلامی پدید بیاد. توضیح این که وقتی شما مسائل حقوقی را از دانش حقوق گرفتید، راه حل‌های حقوقدانان را هم ترسیم کردید و در یه تحقیق بین رشته‌ای گفتید بنیادهای فقهی ما این چنین میگه، خب این حوزه مسائل کم کم به حوزه مسائل فقه اضافه میشه و حالا یه دفعه شما میبینید 200 مسئله جدیدی که قبلا در فقه سابقه نداشته به حوزه مسائل فقه اضافه میشه و حالا فقه تقنین متولد میشه. بنابراین ابتدا تحقیقات بین رشته‌ای فقه حقوق شکل میگیره و بعد فقه قانون یا فقه تقنین متولد میشه. ابتدا تحقیقات بین رشته‌ای فلسفه اسلامی و فلسفه های اگزیستانس مثلا آلمان شکل میگیره و بعد کم کم میبینیم حوزه های مسائل وجودی فلسفه ما از مثلا فرض کنین 100 یا 200 مسئله به شدت افزایش پیدا میکنه. یا ابتدا میبینید مقایسه میکنن مسائل جدیدی که فلسفه علم، فلسفه ذهن، فلسفه زبان ترسیم کرده، فلسفه ما سعی میکنه پاسخ های خود اون فلسفه ها رو ابتدا هضم کنه، درک کنه و کم کم با روش، متد و نظریه‌های خودش به سراغ این مسائل میاد. به این ترتیب فلسفه ذهن اسلامی یا فلسفه اسلامی ذهن متولد میشه، فلسفه اسلامی علم متولد میشه، یا فلسفه علم مبتنی بر حکمت متعالیه، فلسفه سیاست مبتنی بر حکمت متعالیه که یک مکتب فلسفی اسلامی است. فقه های مضاف هم به همین ترتیب دارن متولد میشن یک به یک، یعنی بعد از فقه قانون، فقه سیاست، فقه تربیت الان در مراحل آغازین خودش هست. معمولا الان ما مواجه هستیم با تحقیقاتی برای ترسیم شبکه موضوعات، قواعد و اصول این فقه های مضاف، مبانی این فقه های مضاف، و لذا دائما هم دستخوش تحولن. یعنی کتاب هایی که در این عرصه ها نگاشته میشه معمولا بعد از 2 یا 3 سال مورد بازنگری اساسی قرار میگیره و اینها خیلی خیلی نوید بخشه و امید بخشه که این تغییرات سرعت لازم رو داره و اینجور نیست که ما یک نسل نظریات رو ابتدا ببینیم پدید آمدن و تغییرات رو فقط در نسل بعد شاهد باشیم. نه، نویسندگان همین نسل فکری مشغول بازنگری و تکمیل مطالعات و تحقیقاتشون هستن. بخش اول اگه اجازه بدید من عرضم تمام بکنم، اگر جناب نظام فرمایشی دارن و یا مسیر بحث رو میخوان به سمت دیگری هدایت بکنیم من در خدمتتون هستم. فقط اشاره بکنم وقتی درباره توسعه علوم اسلامی سخن میگیم و مواردی که بنده عرض کردم، اینجا علوم اسلامی به معنای اخص کلمه مد نظرم هست. دست کم در 8 کاربرد واژه و اصطلاح علوم اسلامی، یک اصطلاحش همین اصطلاحی است که در حوزه‌های علمی بیشتر به کار میره و در دانشگاه‌های ما که علوم اسلامی شامل تقریبا 8 حوزه دانشی است، یعنی حوزه فلسفه و کلام اسلامی، اخلاق و عرفان، فقه و اصول فقه، تفسیر و علوم قرآن، علوم و معارف حدیث، تاریخ اسلام و سیره اهل بیت علیهم السلام، این حوزه ها رو در بر میگیره. اما علوم اسلامی به معنای وسیع کلمه یعنی حتی مطالعاتی که در علوم انسانی با رویکرد اسلامی انجام میشه، این خودش داستان دیگری و ماجرای دیگری داره. فقط این رو به عنوان اثرات انقلاب اسلامی بر علوم اسلامی تونم بگم که با شکل گیری این حوزه های مضاف در علوم اسلامی، علوم اسلامی داره خودش رو آماده میکنه برای اونچه که در حوزه علوم انسانی در حال تغییره، یعنی تمایل به ایجاد نظریه ها و در آینده مکتب هایی با روی کرده اسلامی در حوزه علوم انسانی مثل روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی و دانش های از این دست. چه این که اگر بخواد این اتفاق به درستی بیفته و بدون دستوری بودن، تحمیلی بودن، بخشنامه‌ای بودن، اتفاقی از درون علوم انسانی بیفته و ما شاهد تولد و پیدایی نظریه‌های جدید باشیم، لازمش اینه که علوم اسلامی بتوانند مبانی این تغییرات رو فراهم بکنند. میشود گفت این دهه دهه ای است که علوم اسلامی خودش داره آماده میکنه برای چنین همکاری و مشارکتی با علوم انسانی تا در 1 دهه یا 2 دهه یا چند دهه دیگر آرام آرام شاهد ظهور نظریه‌های اسلامی و انشالله در دهه‌های بعدترش مکاتب اسلامی در علوم انسانی باشیم. اما تأثیرات انقلاب اسلامی بر شاخص‌های توسعه علم، این باز بحث دیگری است که اگر فرصت بود و برگزار کنندگان صلاح دیدن در ادامه جلسه عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم. خب 2 موضوع دیگر هم شما یادداشت کرده بودید، من منتظر بودم که اون رو هم شما بفرمایید. ولی خب موضوع 4مش به نظر مهمتر هست، حالا من اونم مطرح میکنم. چالش ها و راهکارهای توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی در دهه 50 انقلاب، که البته در این فاصله اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید، بعد آجا این مطلب اخیر رو ازش استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تشکر میکنیم از جناب آقای الهی خراسانی، هم لطف کردن، تشریف آوردن، تقبل کردن و هم واقعا استفاده کردیم از فرمایشاتشون. من یک نکته ای که الان مسئله روزم هست، میخواستیم که نظر حضرت عالی رو در این رابطه بشنویم و دوستان استفاده بکنن. خب اخیراً صحبت‌هایی شده بود راجع به توانایی حوزه یا ورود حوزه لااخر، به مسائل مورد نیاز جامعه و یک نگاه های انتقادی در رابطه با اینکه ورود نمی کنند به مباحثی که مورد نیاز نظام هست. اگاهی تعبیر ممکنه تند ریشه سکولار، وجود سکولاریسم در خود حوزه. خب صرف نظر از اینکه بخوایم مثلا نگاه شعاری و جانبدارانه، همدلانه چه از این طرف یا اون طرف داشته باشیم، این به نظرم میاد که کاملا با بحث‌های حضرت عالی هم مرتبط باشه. دقیقا سوال من اینه، میخواستم که این رو حضرت عالی توضیح بفرمایید که خود شما واقعا چطور میبینید؟ آیا علوم اسلامی، یعنی خادمان این علوم اسلامی که بیشتر در حوزه‌های علمیه الان متجلی هستند، آیا تونستن به حسب نیاز زمان چه در بعد عمل و که بیشتر مباحث یعنی فقه عهده دارش هست و چه در بعد نظر و اعتقادات که کلام و فلسفه و اینها عهده دارشون هستن، درسته که توسعه پیدا کرده، قطعا اینطور هست، به خصوص حالا اگر راجع به فقه نگیم که ایستا بوده و سکونی داشته، ولی خب حضرت عالی بهتر میدونید که لااقل در زمینه عقاید ما چند قرن سکوت داشتیم تا بعد این یکی دو قرن هست الان که شاید باز یک تحولی داشته، یک مقداری سالیانی قبل از انقلاب و بعد در انقلاب. این شکی نیست که توسعه علوم اسلامی به ویژه در این حوزه کاملا چشمگیر بوده، اما آیا واقعا به اندازه نیاز زمان بوده یا ما هنوز خیلی عقب هستیم؟ و یا آیا سیرش، من اینطوری برداشت کردم که حضرت عالی هم تعیین فرمایید که الان سیر مناسبی هست، به سمت پیشرفت هست، سکون نیست، یا اون تعبیر بدبینانه که بگیم مثلا خودش کنار کشیده از نیازهای روز، اما چقدر فاصله هست و ما آیا این مطلوب هست؟ اگه نیست تا موقعیت مطلوب چقدر فاصله داریم؟ و خب حالا شاید لازم راهکارهایی که به اونجا برسیم الان تو این ظرفیت این جلسه نباشه، به این هم اشاره بفرمایید به نظرم خیلی مفید خواهد بخشید.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای مجتبی الهی خراسانی. در مورد دسترس پذیر ساختن منابع حالا علوم اسلامی، ما هنوزم مشکل داریم و یه چالش بزرگی هستش. من تو شبکه‌های اجتماعی با کاربرانی که در ارتباط هستم، غالبا نیازهایی که دارن تو زمینه علوم اسلامی پرهزینه هست یا هزینه هایی داره، در حالی که ما تو کشورهای اسلامی که الان مشاهده میکنیم منابعشون بسیار راحتتر در اختیار قرار میگیره. این یکی از چالش‌هایی هستش که هنوزم هست و ما درگیر هستیم. مثلا نظرش از تالی در مورد با توجه به ریشه تخصصتون چیه؟ آیا راهکاری هست برای این کار در آینده یا خیر؟ متشکرم.
این نجیبی هم در خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از بیانات استفاده کردیم، بنده عرض بنده برداشت شد درست نباشد. شما دو فراز رو دو بخش رو بیان فرمودید. یک بحث این بود، بخش اول از بنیادی به تعبیر بنده شد درست نباشه به کار بردی، فرمودی در حوزه ظاهرن اوائل و شاید استمرار داشته باشه، از کاربردی و ارزشیابی و از مونی به بنیادی شده. برداشت من اینجوری بوده تا الان، حالا یا قبلش. در واقع این میشه در واقع همون جوری در راستای فرمایش این بزرگوار شادون باشه. یک حرکت انفعالی به سوی فعال به زمینی که فرمودید حوزه در اثر فشار افکار عمومی و نیازهای عمومی به تعبیر حقوق اساسی حاکمیت اراده ملت‌ها، امت‌ها، شهروندها، سیتیزن هرچه است در واقع ناچار شده به این که به این سمت روی بیارد، از بنیانی به کاربردی، یعنی مواجه شده به کاربرد نیازها و به این. من این حرکت اگه این باشد برداشته بنده میشه انفعالی به فعالی که درست جواب نمیده فرموده مولا علی علیه السلام. آیا این حرکت تا الان هم ادامه داشت و برهی قطع شده؟ اگه ادامه داشت و راهکار حوزه چیه؟ خب البته بحث استقرار پیش میاد متأسفانه. دو بخش دیگه فرمودی که بخش حاکمیتی بعضی از علما، حالا روحانیون، فضلا وارد حاکمیت شدن، بحث اجرایی و مدیریتی و قضایی امثال اینا، دانشگاهی هرچی بود. یه بخش بخشم که نه اصلا کاری به اونا نداشتن، هستن صرف حوزوی هست و بحث تئوری پردازی و نظریه پردازی و بنیادی هست. من سوال این که مهم برای من، آیا واقعا حرکت برداشت خودم تعبیر شما انفعالی نبود؟ آیا استمرار دارد؟ اگر دارد پاسخگو هست یا نه؟ بعد یه نکته ای که بخش دوم کلی که فرمودید این رابطه در واقع درون سرزمینی امثالینا، حالا این سوال اینجا این درون سرزمینی حاکمیتی کشوری جغرافیای فیزیکی هست، یعنی ایران، اینجا چه کار کردیم؟ بخش دوم فرمودید در رابطه با رابطه با بقیه ملل، و حالا این ملل منظور با سوال، این ملل منظور اعتقادی مرز فیزیکی جغرافیایی نیست یا نه کار به اعتقادی مهمه؟ این دو تا برای من سوال بود. بعد حالا چون فرصت نیست باشه بقیه، من اشکال در خیلی جاد چه در قضاوت چه در اجرایات چه در قوه مقننه، سه تا قوه هست، معمولا توجیهات مرحله عنوان ثانویه که حکمش عارض میسازه، چیه؟ عمدش استراریه که به نظر میاد این اگه باشه هیچ وقت جواب نخواهد داد، نه تئوری نه کاربردی.
خیلی ممنون، چون که 20 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، مواجهه هم باز پاسخ بدن هم موضوع آخری رو که من عرض کردم بخوام بفرمایم. در خدمت جناب آقای محمود حسن‌زاده هستیم، ایشون هم خلاصه بفرمایم در خدمت آقای باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم آقای الهی، لذت بردیم. من سوالی ندارم، فقط یه نکته خواستم گفته باشم. من از بیانات شما این استفاده رو کردم که نهایتاً ناکارآمدی چیزی که در فقه همیشه به ما گفته بودن و بود الان به من عیان شد، اونی که فقیه به حکم باید بچسبه. من انقلاب اسلامی به اعتقاد من، صحبتایی که جناب آقای سلیمانی کردن یا دوستان کردن چه حالا تحمیلی بوده چه نبوده، یا اون بحث سکولار بودن یا نشدن، این سررشتش تو اینه که فقه و حوزه هم اندازه‌ای که تا الان چسبیده به حکم و تبیین و استخراج حکم، موضوع به اندازه و بلکه مهمتر. قبلا این نبود، فقیه به دنبال حکم بود، موضوع رو واگذار میکرد. این ناکارآمدی این موضوع در فقه الان به شهود ما میرسیم. یعنی الان حکومت ما وقتی نگاه میکنیم تو 40 سالگی در حوزه هنر، در اصلا ربا چیه، مصادیقش چیه دیگه، اینجا مجبوره کسی دیگه، یعنی حوزه هایی رو واگذار دیگه مجبوره نکنه، حوزه ورود کنه. به همین دلیل مثلا حضرت عالی میگید اخلاق علوم تربیتی، یعنی تو علوم تربیتی قشنگ ورود میکردن تو موضوع دیگه، به دنبال حکم نیستن اصلا. این علوم مضاف، این فقه مضاف، این فلسفه مضاف، یعنی ورود کردن تو مصداق اینن، یعنی ورود کردن، یعنی موضوعات جدید مطرح شدن تو این حوزه. مثلا شما تو موسیقی که الان که دیگه میگن حرامه، بعد وقتی میری تو فقه نگاه میکنی میبینی 4 تا چیز اینا گفتن که حرمت رو بیشتر به قایت، اگر لهو و لعب باشد مصداق کدومه؟ من نگاه میکنم اذان مؤذنزاده بر اساس دستگاه داره میگه، موسیقیه، عبدالباسط داره موسیقیه این، اما چیه موسیقی؟
تو اون زمان دیگه ورود نمی‌کردن فقها بگن موسیقی این است این نیست. این معنی اینه که موضوع شناسی الان مطرح شد بعد انقلاب اسلامی الحمدلله و الان ورود کردن و این همه توفیقاتی که الان حضرت عالی به درستی هم شمردید تو فقه مضاف کلیه اینها بر اساس اینه که دیگه این قاعده این اصل یه اصل ناکارآمده برای حداقل حوزه حکومتداری باید ورود کنن حوزه باید ورود کنه و واگذارم نکنه روانشناس الان برای چه افراد برن پیش روانشناس یک زمانی بود که میامدن پیش روحانی محل الان خب اینو میخواستم بگم که همین ورود به موضوع و واگذار نکردن و سلام
خیلی ممنون جناب آقای حسنزاده منم اجازه بخوام یه دقیقه برخی مباحثی که به ذهنم میرسه خب ما این جلسه در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی هست الان یه سوالی که برای من مطرح هست بحث نقش انقلاب اسلامی در این تحولات هست که خب خیلی روشنه بعد سوالی که بعض دوستان داشتن این نقش حوزه است به معنی حق حوزه در این تحولات چی بوده یکی نقش نهادهای جنبی حوزه ما باید تفکیک قائل بشیم باید میگیم حوزه همه میشیم حوزه ولی یه جایی که وقتی میگیم ده حق حوزه در فیضیه ما دیگه جزء حوزه نیستیم منسوب به حوزه هستیم بحث بعدی هم که یکی از مشکلاتی که الان مطرح میکنن الان من تعبیرم اینه فقه توصیفگر به فقه تولیدگر برسد یعنی نیاد فقط حکم بیان کنه بگه من نهاد بیمه را اینجا پیشنهاد میدم نهاد مالیات هم پیشنهاد میدم دیگه نهاد اجتماعی پیشنهاد میدم فقط نیاد یک سری قانون سر و خشک را مطرح کنه برای این زمینه هم دوستاشم از جامعه الهی خراسانی استفاده
بسم الله الرحمن الرحیم خیلی متشکر استفاده کردم بنده نه ما استفاده کردیم بعضیش رو تایید کنم استفاده می‌کنم عرضم حضور شما در پوز پرسش اول که در پرسش‌های بعدی هم تا حدی منعکس شده بود که آیا علوم اسلامی و نهادهای علوم اسلامی مثل حوزه توانستند کمکی به توسعه انقلاب اسلامی و به کشور ما در دوره جمهوری اسلامی ایران هم یاری برسانند یا نه من چند حرف هست خیلی کوتاه عرض میکنم چون فرصت نیست خب یه بخشش رو من عرض کردم یعنی تأمین نرم افزارهای فکری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بخشی از فعالیت‌های این 14 دهه علوم اسلامی بوده چه تأمین مبانی نظری انقلاب اسلامی بحث‌های کلانی مثل حاکمیت الهی نفی طاغوت مبانی ولایت فقیه میزان مشارکت مردم یا مبانی مردم سالاری دینی دکترین امنیت معنوی مباحثی که ما ازش تعبیر میکنیم مبانی نظری انقلاب قطعا تو این بخش مخصوصا دانش‌هایی مثل فقه فلسفه عرفان و کلام ما مداخله داشتن و کمک کرد دوم مشارکت در تدوین و تأمین نرم افزارهای کلان اداره کشور از قبیل قانون اساسی منشورات و اسناد فرادستی نظام به خصوص اونها که مصوبات شوراهای عالی کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی پول و اعتبار و نهادهای از این دست هستند خب بسیاری از این نرم افزارهای کلان یا اسناد فرادستی در حوزه‌های مختلف فرهنگ اقتصاد سیاست علوم اسلامی در فرایند تدوینش مشارکت داشت سوم تأمین محتوای لازم در حوزه تعلیم و تربیت هست به هر حال نظام تعلیم و تربیت ما مرکب از آموزش عمومی و آموزش‌های تخصصی بخش قابل توجهیش توسط علوم اسلامی تهیه شده چه اون بخشی از محتوا که مستقیما مربوط به آیین زندگی و آموزه‌های اسلامی در حوزه زندگی است در کتاب‌های آموزش پرورش است یا در کتاب‌های معارف دانشگاه هست و چه بخش‌هایی که مستقیماً مرتبط با علوم اسلامی نیست اما در بهسازی علوم اسلامی نقش داشتن مثل حوزه‌های تاریخ، نمی‌دونم علوم اجتماعی یا بحث در واقع عرصه‌های دیگری که علوم اسلامی با اونها تماس دارن مستعذرید شما در رشته‌های علوم تربیتی یا روانشناسی واحدهای اخلاق اسلامی وجود داره یا مکاتب تربیتی اسلامی در اونجا بحث میشه نظریه‌های تربیتی اسلام در بعض رشته‌های دیگه اندیشه‌های سیاسی مسلمین بحث میشه بنابراین بخشی از محتوای تعلیم و تربیت کشور در لایه‌های مختلف رو هم علوم اسلامی تهیه کردن. چهارم، تأمین منابع انسانی مورد نیاز جامعه و نظام اسلامی است. بالاخره در حوزه آموزش پرورش، در حوزه فرهنگ، در حوزه‌های مدیریتی، قضایی، سیاسی، دانشی، بسیاری از این نیروها رو علوم اسلامی تربیت کرده، همین حوزه‌های علمیه و دانشکده‌های الهیات. زیرساخت‌های خیلی از فعالیت‌های فرهنگی ما رو دانش آموختگان همین رشته‌ها و با توجه به یافته‌ها و آموخته‌هایی که از علوم اسلامی داشتن رقم زدن. خیلی از نهادهای موفق ما در جمهوری اسلامی توسط همین ها پایه‌گذاری شده، به خصوص عرض کردم نهادهای فرهنگی، البته نهادهای سیاسی هم همینطور، نهادهای قضایی هم همینطور. نمیخوایم بگیم البته تو این محورها همه چیز در حد ایدئال، قطعا اینجوری نیست، لذا من با دقت کلماتم رو انتخاب کردم، عرض کردم مشارکت نسبی، عرض کردم تأمین همه منابع انسانی مورد نیاز. اما به هر حال در حوزه تأمین منابع خیلی کار کرده. امروز اتفاقا حوزه علمیه متهم هست از درون خودش که چرا در تأمین منابع انسانی مورد نیاز جامعه افراط کرده، یعنی بخشهایی از نیروها رو که باید برای مصرف داخلی و حوزه و برای تضمین پویایی خودش حفظ میکرد اینا رو نگه نداشته. بسیار از مدیران مدارس علمی حوزه‌های علمی امروز مورد انتقاد و بازخواست داخل حوزه هستن که چرا شما مثلا همه فارغ التحصیلاتشون یا رفتن قوه قضاییه یا رفتن نهادهای دیگه، چرا کمتر از بین فارغ التحصیلان شما استاد برای خود حوزه تأمین کردید، محقق برای نهادهای داخلی علوم اسلامی تأمین کردید. لذا اگر نقدی باشه از اون طرفه، خب باز مطلع هستید که بخش‌هایی از این منابع انسانی رو حتی در شرایطی که ظرفیت نهادی ما هم آمادگی جذب اونها رو نداشته، نهادهای علوم اسلامی به صورت خودکار و حالا به قول امروز آتش به اختیار این کار رو انجام دادن. کدام نهاد متقاضی بوده برای روحانی مستقر یا روحانی در هجرت؟ اینو خود حوزه علمیه پیش قدم بوده. در فضای آموزش و پرورش قرار بوده ظرفیتی ایجاد بشه تا مشاوران تربیتی اسلامی اونجا به فعالیت بپردازن، حالا مهم نیست فارغ التحصیل دانشگاه باشن یا حوزه، اما این ظرفیت به شکل ظرفیت اسمی روی مصوبات دولت باقی موند و هیچ وقت عملیاتی نشد. تفاهم‌نامه‌ای هم که دفتر تبلیغات زمان جای ربانی با وزارت آموزش و پرورش بس، فکر نمی‌کنم تا به حال بهش عمل شده باشه. به هر حال این ظرفیت‌ها رو باید در نظر گرفت که هنوز خیلی از این ظرفیت‌ها وجود نداره. ما مذاکره می‌کنیم با دستگاه‌های بزرگ کشور، مثلا در حوزه شهر اسلامی خب مذاکره کردیم با دستگاه‌های بزرگ کشور، مجموعه‌هایی که نماینده در واقع دبیرخانه معاونت پژوهش اتحادیه کلان شهرهای دنیا هستن در ایران، که شما اگر می‌خواید تو شهر اسلامی به عنوان مزیت رقابتیتون سرمایه‌گذاری بکنید، حوزه‌های علمی آمادگی رو دارن که پژوهشگرانی در این عرصه وارد این فعالیت‌ها بشن. دکتری طراحی کردیم با در حوزه شهر اسلامی با گرایش‌های مختلف، ولی خب باید این ظرفیت‌هامون طرف باشه. نمیشه یک تنه بگیم نهادهای علوم اسلامی، چه دانشگاه چه حوزه، وارد عرصه بشن بدون اینکه ظرفیت به کارگیری اونها در خود نهادها هنوز وجود داشته باشه. امروز با کمال تأسف صدا و سیمای ما با اینکه به شکل انفرادی این همه از روحانیون استفاده میکنه یا از عالمان اسلامی، جوری که دیگه گاهی انسان فکر میکنه به حد اشباع واقعا رسیده، اما در تصمیم سازی و چرخه تصمیماتش به شکل ارگانیک از نهادهای علوم اسلامی هیچ بهره‌ای نمیبره. شورای انقلاب فرهنگی تازه بعد از اون عرائضی که سال 86 تقدیم کردیم محضر رهبری، دو ماه بعد با سفارش ایشون شورای انقلاب فرهنگی که دو عضو حقوقی از نهادهای علوم اسلامی پذیرفته، یعنی بعد از گذشت 30 سال حتی یک عضو حقوقی از حوزه یا هیچ یک از نهادهای علوم اسلامی نداشته. بنابراین باید تقاضایی هم باشه تا عرض موفق صورت بگیره. اما در این حال این تأمین منابع انسانی همچنان ادامه داره و برخلاف بعضی از نهادها که معمولاً فارغ التحصیلان خودشون رو وقتی به دستگاه میفرستن از طریق تفاهم‌نامه‌ها بخش از هزینه‌های تربیت نیرو رو به اون نهاد آموزشی بازگشت میدن در اسناد سازمان برنامه بودجه، حوزه‌ش وقتی این کار رو انجام نداده که مثلا اگر این تعداد قاضی پرورش داده و به قوه قضاییه داده، از طریق سازمان برنامه هزینه تربیت اونها رو به حوزه علمیه بازگشت داده بشه. نکته ششم، تأمین و توسعه عناصر فرهنگی فرهنگ اسلامی در ایران هست که این بسیار بسیار مهمه. حوزه علمی تو این 40 سال و نهادهای دیگری مثل حوزه، مثل دانشگاه‌های ما، پژوهشکده‌های ما، نهادهای فرهنگی مبتنی بر علوم اسلامی سعی کردن از طریق باز تولید علوم و معارف اسلامی عناصر فرهنگی رو در واقع در اختیار بگیرن و مدیریت کنن. بالاخره باورهای جامعه، ارزش‌ها، هنجارها، اینا تحت تأثیر همین نرم افزارهای فرهنگی است. شما امروز اگر می‌بینید خدا باوری، ولایت‌گرایی، آخرت‌گرایی در حوزه باورها همچنان مستقر هست، یا ارزش‌هایی مثل انفاق، عدالت، ایثار، جهاد همچنان هست. این فقط به مدد مجاهدان نیست، بلکه کسانی که نرم افزارهای فکری رو خرد میکنن و به شکل فرهنگ، محصولات فرهنگی، نمادهای فرهنگی در میارن، اینها سهم دارن عملا. یا در حوزه هنجارها، به هر حال هنجارهای برآمده از مناسکی که در فقه، هنجارهایی که برآمده از اخلاق اسلامی مصرح در علم اخلاقه، اینها عملا تو جامعه فعاله و این همه نهاد ریز و درشتی که در حوزه فرهنگ فعالیت میکنن نرم افزارهاشون علوم اسلامی تأمین میکنه. در واقع این حوزه ششم تأثیرگذاری، تأمین و توسعه عناصر فرهنگ اسلامی و فرهنگ انسانی در جامعه است که بسیار بسیار فعاله، تا خدمات علمی که حالا در جای خودش باید مطرح بشه. به هر حال بخشی از داشته های ما در جمهوری اسلامی توسعه علمی است. توسعه دانش بنیادی که داره در ایران دنبال میشه، بخشی از ارکانش رو علوم اسلامی مستقره. بخشی از این افتخاراتی که در ارتقای شاخصهای تولید علم، نمیدونم شاخصهای استناد کمی، شاخصهای استناد کیفی، اینور اونور ما بالاخره خوشحالیم و بهش فخر میکنیم، بخشی از این شاخصه تو همین حوزه است. کتابهای سال ما، کتابهای سال بین الملل ما، فرصت‌های مطالعاتی که از ایران یا به ایران داده میشه، تبادل کتابخانه ای، تبادل اسناد، تبادل اسنادی، بسیاری از این اتفاقات و تحرکات و پویایی علمی کشور تو این حوزه است. بنابراین برخلاف نظر کسانی که گمان میکنم حالا مواجهشون با اطلاعات یا علمی نیست یا همه جانبه نیست و تصور میکنن در حوزه علوم اسلامی دانشگاه یا حوزه کاری نمیکنه، پیشنهاد میکنم هم موزه اطلاع یابی خودشون رو توسعه بدن و مشاهده ابزار خوبی برای گردآوری اطلاعات واقعا نیست. اینکه من از محل خودم و جلساتی که خودم شرکت میکنم و آدمایی که با اونها تماس دارم بخوام داوری کنم که در کدام حوزه موفق بودیم و کدام حوزه موفق نبودیم، یه کار واقعا علمی نیست. در حوزه دسترس پذیری محصولات علوم اسلامی، این به دو حوزه برمیگرده. یک حوزه، حوزه زیرساخت‌های علمی اطلاعاتی و فراهم بودن زیرساخت است. خب این تلاش‌های چند دهه انجام شده و الانم رو به افزایشه و اخیراً که بخش خصوصی و نهاد وقف وارد این حوزه شده، موفقیت‌ها بهتر شده. یعنی برای مثلا پی دی اف کردن تمام کتاب‌ها، برای در واقع حروفچینی مجدد بسیاری از منابع، بخش‌های مختلف ورود پیدا کردن. نظام‌های اطلاعاتی جدید داره مبنا قرار می‌گیره و این تغییرات خیلی خوبی هست. این یه بخشه. یه بخش دیگه مربوط به اقتصاد علمه. اقتصاد علم که خیلی پیچیده است، من اتفاقا یکی از چالش‌های پیش روی علوم اسلامی در دهه پنجم اقتصاد علم می‌دونم و اینکه باید علوم اسلامی در چرخه اقتصاد علم جای خودش رو پیدا بکنه و از وابستگی به کارهای به منابع سوبسیدی آرام آرام خودش جدا بکنه. بخشش همینه که تا چه مقدار این کارها قابل تأمین مالی است. وقتی شما می‌بینید یک کشوری همه منابعی رو که دیجیتالی کرده به رایگان به شکل شامله یا نرم افزار دیگری میگذاره، پشت سرش میلیون‌ها دلار پول هزینه شده. من خاطرم هست سالی که نور همچنان نمیدونم چند ده تا صد تا دیسک چند تا بود به هارالانوار زده بود، یا میزان یک ماهای ریشهری یک جعبه دیسکت بود که اگر همه رو شما نصب میکردی بعد تازه میزان یک ماه رو میتونستی مطالعه بکنی. همزمان برنامه بود که با همکاری مشترک مایکروسافت و یک شرکت مصری کویتی تحت ویندوز هوشمند تمام منابع حدیثی یک مذهب خاص رو دیجیتالی کرده بود، عرضه کرده بود. به هر حال این توان ارتباطی و یک توان مالی خاص رو میخواد. نمیشود نهادهای علمی اسلامی با سرمایه اندکی که دارن ورود پیدا بکنن. من پیشنهادم دو پیشنهاد مشخصه. یک، دولت و بخشهای علمی دولت باید بدانه اگر میخواد تحرکی در حوزه علوم اسلامی و در دسترس قرار گرفتن محصولاتش برای عموم صورت بگیره، باید یه سرمایه گذاری کوتاه مدت ولی سنگین انجام بده. و به این ترتیب دو اتفاق هم خواهد افتاد. یک، صرفه عرضه منابع دیجیتالی بسیار بسیار بهتر خواهد شد و دوم، رقابت‌های سوداگرانه در این عرصه لااقل یه دهه متوقف میشه. یعنی رقابت‌های متأسفانه منفی که برای کسب سود تو این عرصه وجود داره، اینا مانع از اینه که دیگران ورود خوبی پیدا بکنن. لذا مثلا یکی از رؤسای جمهور میاد و سوبسیدی پرداخت میکنه که تمام مقالات مثلا یک شاخه خاص از علوم انسانی یا به طور مشخص علوم اسلامی از این به بعد رایگان دانلود بشه، ولی بعد میبینید بعد از 2 سال دوباره برمیگرده پولی میشه. اینا اتفاقات خوبی نیست. این کار اولی که باید بشه. و دوم، دعوت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به عنوان یک انفاق، به عنوان یک خدمت عام المنفعه به همه. یعنی باید یاد بدیم که غیر از اطعام، که البته کار بسیار شایسته و زیبایی هست، کارهای مهم دیگری هم مثل چاپ کتاب، عرضه منابع دیجیتال، تولید بانک‌های اطلاعاتی وسیع، پایگاه‌های نشر اطلاعات تحت وب، اینا هم وجود داره که میتونن سرمایه گذاری بکنن. این لازمش اینه که اقتصاد علم مبتنی بر وقف دوباره جای خودش رو پیدا بکنه و ما برگردیم به همون سنت‌های اصیل خودمون. اما این مژده‌رم بدم که گرانی‌های کاغذ باعث خواهد شد که یه تغییرات مثبتی در این حوزه صورت بگیره. یعنی خود به خود مجبور خواهند شد دیجیتالی بکنن. این توفیق جبری است که حتماً و حتماً به نفع مردم تمام خواهد شد. پرسش دیگه درباره این است که آیا این توسعه ها تحمیلی است، انفعالی است، اضطراری است، توسط خود حوزه است یا توسط نهادهای دیگره؟ ببینید، ما در شورای تحول حوزه سالها پیش وقتی که شورای تحول در قم تشکیل شد، اونجا عرض کردیم که مهمترین مسئله حوزه اول باز تعریف مفاهیم پایه خودشه. یکی از اون مفاهیم مفهوم حوزه علمی است. حوزه علمی یعنی کجا؟ ما الان متاسفانه در عرف حتی حوزوی مرادف میگیریم حوزه علمیه رو با مرکز مدیریت حوزه علمی، در حالی که این دو یکی نیستن. و جالبتر اینه که کم کم خود حوزویان و نهادهای حوزوی هم گویا باورشون شده که ما خود حوزه نیستیم، ما جنبی هستیم، ما حاشیه هستیم. اصلا این چنین نیست. حوزه علمیه یک فضای غیر متمرکزه. این با انگاره متمرکز در مدیریت و تشکیلات، این حرف درسته. در این شکل یک شکل هرمی داره همه چیز، که همیشه رأسی وجود داره و اصله، هرچی میاد پایین تر و شاخه شاخه میشه فرع‌تر میشه. اینجور نیست. حوزه های علمی 1000 ساله که به شکل غیر متمرکز فعالیت کرده، باید به همین ترتیب همچنان ادامه فعالیت بده. و تمرکزگرایی افراطی که متاسفانه حوزه علمی قم آغاز کرده، حتما و حتما به ضرر حوزه علمی تمام خواهد شد. یه وقتی آقا، اینو من خواهشامه که تو پخش نشه، در همین دیداری که با شورای عالی حوزه های علمی در قم داشتن، تو اولین دیدارشون دوستانی که در جلسه بودن به من گفتن، وقتی نشستن آقا گفتن اول بگین این ها از کجا آمده، این ها از کجا آمده، حوزه های علمی شما رو وکیل کردن به تعبیر بنده، چجوری یه جمعی خودشون تو قم نشستن اسمشو خودشون گذاشتن شورای عالی حوزه های علمیه، نمایندگان مثلا حوزه علمی فارس کجا هستن، حوزه علمی خوزستان، تبریز، آذربایجان، مشهد، اصفهان، نه شبه قاره، نمایندگانش کجا هستن، حوزه علمی عراق، لبنان، بحرین، احصا و قطیف، لندن، اینا کجا هستن؟ بنابراین این تمایل در مراکز مدیریتی ممکنه باشه برای نظم‌دهی بیشتر یا برای کنترل بگه ما حوزه هستیم شما اقماری هستید، اما واقعیت این نیست. شما امروز میتونید بگید نهاد مرجعیت کمتر تو حوزه است. مثلا مرجعیت الان نهاد مرجعیت حوزه تر یا مرکز مدیریت؟ سابقه کدام بیشتره؟ اقتدار هنجاری کدام یک در حوزه علمی بیشتره؟ من یک مثال زدم از نهاد مرجعیت، تکلیف بقیه روشن میشه. اگه پذیرفتیم غیر از مرکز مدیریت حوزه علمیه، نهادهای دیگری هستند که اونها قانونی ترن در مرکز حوزه‌های علمیه نه مرکز مدیریت، این میتونه شامل نهادهای دیگر هم بشود. خودمون به دست خودمون یک تصویر کاملا تمرکزگرایانه درست نکنیم که بعد نتونیم خرابش بکنیم. پس بنابراین همه اینا حوزه هستن، همه طلاب حوزن، همه نهادهای پژوهشی که حوزویان تأسیس کردن، همه اینا نهادهای حوزوی هستن. نهاد مرجعیت و نهادهای وابسته همه نهادهای حوزوی هستن. نهادهای حاکمیتی که غیر مستقیم یا مستقیما به حوزه مرکز مدیریت یا حوزویان متصله از جمله دفتر تبلیغات، همه اینا نهادهای حوزوی محسوب میشن. اگر اینجوری مقیاس رو بگیریم، نهادهای تبلیغی ما هم همینطور، نهادهای پژوهشی ما هم همینطور. پس همه اون 600 افسر نهادی که گفته میشه در قم فعالیت میکنن، همه اینا نهادهای حوزوی هستن. و اگر بناست کامیابی یا شکستی منسوب بشه به حوزه‌های علمیه، همه درش شریک هستن. نتیجه این تمرکزگرایی افراطی در نظر اینه، من خاطر تلخ عرض بکنم، اینم من خواهشم اینه که پخش نشه. خب دانشگاه فردوسی یکی از چند دانشگاه بزرگ کشور، همتون میدونید، روز وحدت حوزه و دانشگاه بنا شد گزارش پژوهشی داده بشه از حوزه و دانشگاه درباره فعالیت‌های پژوهشی سالانه. خب ببینید، چون از حوزه فکر کردن حوزه یعنی فقط مرکز مدیریت، گزارش حوزه محدود شد به چند پایان نامه سطح 4 که ما امسال اینقدر پایان نامه دادیم و اینقدر پایان نامه دفاع کردیم. در صورتی که در همون مشهد نهادهای حوزوی بودن که هر هفته 3 عنوان کتاب چاپ اول منتشر کرده بودن در امسال، اینها توسط خود حوزویان در اون جلسه گزارش نشد. به این باعث تأسفه. ما خودمون لازم نیست به دست خودمون حوزه رو سانسور بکنیم، اول حوزه رو محصور بکنیم در یک نهاد و تمام خدمات این نهادها رو نادیده بگیریم، بگیم نه این مال حوزه نیست، این مال یه چیز دیگریه. اون چیز چیه؟ مثلا مؤسسه کذاست که وابسته به فلان مرجعه، مؤسسه کذاست که نمیدونم از سال 40 جالب اینه که نهادهایی که از دهه 40 دارن در اینجا در قم دارن فعالیت میکنن و توسط حوزویان پایه‌گذاری شدن، ما اینا رو نگیم حوزه، اما یک مرکز مدیریتی که سال 62 تأسیس شده، این حوزه از اون حوزه نیستن، اینو من نمیتونم بپذیرم. نه عملا هم این نیست، عملا یعنی فعالیت، حجم فعالیت‌ها رو شما مقایسه بکنید عملا معکوسه، یعنی عملا حجم مجموعه فعالیت‌های این نهادها رو شما رو هم بگذارید، حتما و حتما از فعالیت مرکز مدیریتی اوضاع به مراتب بیشتره در همه عرصه‌ها. اما نکته‌ای که هست اینه که اینا یک دبیرخانه دارن. بله، دبیرخانه که قرار نیست رقیب اونها بشه. شما ممکنه توافق کنید تمام این نهادها یک دبیرخانه مشترک بگذارید، دبیرخانه مشترک خودش قرار نیست جای اونها رو بگیره. اما به لحاظ نهاد آموزشی، بله، ما تو نهادهای آموزشیمون مهمترین نهاد آموزشیمون مرکز مدیریت حوزه‌های علمی یا مراکز تخصصی هستن، اینا به لحاظ آموزشی است. اما معناش این نیست که حوزه و روحانیت محصور در یک بُعد و فقط بُعد آموزشی است. حتما اینجوریه. نه، مرجعیت و نهادهای حوزوی حالا اینو عرض میکنم، نه من اینو قبول ندارم، نه من اینو قبول ندارم. ببینید، بله، بله، بله. حالا این قابل بحثه. ببینید، این که آیا این توسعه ها تصادفی بوده یا تصادفی نبوده، یعنی این گفتگو این یه وقت هست ما در حد طلاب حوزه علمی داریم قضاوت میکنیم، حوزه رو هم فقط طلبه ها میدونیم، ممکنه بگیم در طلبه ها انگیزه های فردی برای خیلی اقدامات شکل گرفته، برای تحصیل یا برای تحقیق یا برای ادامه تحصیل، چرخش تحصیلی. ولی ما وقتی درباره علوم اسلامی سخن میگیم، درباره رهبران علوم اسلامی سخن میگیم، سیاست گذاری کار اونهاست. و میتونید بگید که مثلا مؤسسه امام خمینی وقتی تعداد زیادی و قابل توجهی از طلاب رو به خارج از کشور اعزام کرد برای تحصیلات علوم انسانی، این تصادفی بوده یا انفعالی بوده یا سیاست گذاری شده است؟ مؤسسه در راه که از دهه 40 داره در قم فعالیت میکنه، ریل گذاری شده داره کار میکنه یا تصادفی و انفعالیه؟ دفتر تبلیغات، پژوهشگاه، دانشگاه و مؤسسات دیگرش، اینا با سیاست گذاری دارن کار میکنن. شما خودتون مستحضری، 2 سال سیاست گذاری این دهه پیشی روی شما طول کشیده در دفتر تبلیغات، یعنی 2 سال مجموعه به انتظار نشسته که سیاست هاشو بتونه تدوین بکنه. در نهادهای دیگر هم کم و بیش اینجنینه، یعنی من در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم که خبر دارم، کاملا برنامه پژوهشی تا 10 سال آینده خودشونو بستن، به شکل خوشه‌ای برنامه پژوهشی دارن که یک به یک شما کتاباشونو میبینید در حوزه منطق فهم دین، چند ده کتاب اومده بیرون. این معلومه کار تصادفی و انفعالی نیست. یا دانشگاه مفید که مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی تأسیس کردن برای آوردن حوزه‌های علوم انسانی به خصوص اقتصاد و حقوق به متن علوم اسلامی، یا دانشگاه امام صادق، یا دانشگاه رضوی، حرکت‌های در این مقیاس نمیشه گفت انفعالی. بله، ما یه هست درباره رفتارهای چند طلبه سخن میگم، ممکنه طلبه‌ها خودشون انتخاب شخصی داشته باشن، اما سوال میکنم آیا طلبه‌ها فارغ از فرهنگ عمومی که سیاست‌گذاران پدید آوردن حرکت میکنن؟ آیا وقتی شما به صورت یک مقررات به مرکز مدیریت میگید ادامه تحصیل طلبه در دانشگاه در این رشته ها مجازه و در اینا نه، سیاست گذاری کردید یا نکردید؟ پس این ریل گذاریه، ارزش گذاری فرنگی دارید میکنید. اما اینکه ما تلفات، اینکه تلفات که خیلی طبیعیه، شما حتی فارغ التحصیلای خودتون در علوم اسلامی هم همه موفقیت نرسیدن، در هیچ نظام آموزشی هم این تضمین وجود نداره. شما چقدر فارغ التحصیل الهیات دارید در حوزه که کارش اصلا کار علمی نیست؟ در مهندسی هم همینطور، چند سال پیش اعلام کردن 11,000 فارغ التحصیل دانشکده پزشکی داریم که اصلا کار پزشکی نمیکنه. معناش این نیست که دانشکده پزشکی سیاست نداره، معناش این نیست که ریل گذاری نشده، اما معناش اینه که شما هیچ وقت با کنترل 100% نمیتونید دست پیدا بکنید. حتما هم اینجوریه. اگر قرار بشه اراده های فردی کاملا مقهور سیاست ها بشه، خیلی از برنامه‌ای که باید با اختیار و اراده شکل بگیره دیگه شکل نمیگیره. خیلی از اون اتفاقایی که میفرمایید، بله، یک آقای میگفت که شما که توصیه میکنید در فلسفه اسلامی مثلا باید ما گاردمون رو باز کنیم و هاضمه فلسفیمون رو توسعه بدیم و پذیرای مسائل فلسفی جدید باشیم، اینا تلفات داره. بله تلفات داره. مؤسسه آیت الله مثبات حتما تلفات داشته، اما سوال من اینه آورده ها رو شما مقایسه کنید. حلقه فلسفی آیت الله مثبات که گارد خودش رو به سمت فلسفه جدید باز کرده، آوردهش در فلسفه اسلامی چیه؟ و اون حلقه‌ای که گاردشون رو بستن آوردهشون چیه؟ دفتر تبلیغات که گاردش رو به سمت فلسفه تحلیلی باز کرد آوردهش چیه؟ اونایی که بستن آوردهشون چیه؟ لذا اینا حتما هزینه هایی داره. بخشی از این هزینه ها ممکنه افراد در مأموریت علمی که براشون سیاست گذاری شده حرکت نکنن درست. بعضی از سیاست ها ممکنه غلط باشه، یعنی ممکنه آغاز تخصصی شدن حوزه از سطح 2 انجام شد، این حتما اتفاق غلطی بوده. در اون دوره هم هرچه بسیاری خلاصه گفتن آقایون گوش نکردن. در همین قم با افتخار آقایون فرمودن ما از پایان سطح 1 رشته تخصصی شروع کردیم. همون موقع اسنادی در دیگر حوزه‌ها مسبب شد که تا قبل از سطح 3 ورود طلبه به رشته‌های تخصصی ممنوع باشه، حوزه رشته‌ای رو ایجاد نکنه. خب ولی در قم اتفاق دیگری افتاد. خب حالا آرام آرام عقب نشینی کردن، اول از سطح 1 به 2، 2 به 3، الان تازه متوجه شدن که از سطح 4 و اخیراً گفته میشه از سطح 5 باید تخصص شروع بکنن. حتما این تصمیم اشتباهی بوده. اما وقتی که این رو ما رو فرایندی میبینیم انقدر نگران کننده نیست. یعنی این تصمیمات رو در حد تصمیمات کلان اگر ببینیم، یعنی حرکت به سمت تخصصی شدن، میگیم حرکت به سمت تخصصی شدن انجام شده ولی با اشتباهاتی. بله و کن. حالا درباره کندی و تندی خورده باید واقع نگر باشیم. چرا میگم واقع نگر باشیم؟ نمیخوام دفاع بکنم از عملکردشون، چون الحمدلله من هیچ وقت تو مراکز مدیریتی حوزه علمی مسئولیتی نداشتم. اما در این حال اینو دقت بکنید، کندی و تندی بسته به امکاناته. ما یک عاملی داریم به نام بهره‌وری، اون رو باید اندازه‌گیری بکنیم. شما کلن علوم اسلامی رو در حوزه نبینید. علوم اسلامی یعنی مجموعه دانشگاه‌هایی که رشته‌های علوم اسلامی دارند هم تو این منظومه. کارامه کل رو ببینید. خیلی از فعالیت‌های علوم اسلامی در مرکز مدیریت انجام نشده، اما در دانشگاه امام صادق انجام شده. توسط همون کسانی که حوزویان بزرگ شما و فارغ التحصیلان درجه یکی شما در رشته‌های فقه و فلسفه و کلام بودن. در دانشگاه رضوی، در دانشگاه مفید، در باقی علوم، اینا ریل گذاری توسط خود حوزویان انجام شده. همچنان که بعضی از اتفاقات در این دانشگاه نمیتونست انجام بشه و در مراکز مدیریت حوزه علمی انجام شده. بنابراین یک تقسیم کار طبیعی صورت گرفته. یعنی اتفاقا به نظرم یکی از تدابیر خوب این شده که علوم اسلامی همه تخم مرغ خودش رو توی سبد نگذاشته، از ظرفیت دانشگاه استفاده کرده، از ظرفیت پژوهشگاه استفاده کرده، از ظرفیت‌های آزاد حتی استفاده کرده. شما حتما میدونید که امروز دبیرستان‌های معارف اسلامی شما به اندازه چند پایه اول علوم اسلامی نیرو تربیت کردن. حوزه شهید بهشتی در دانشگاه دارید که دانشگاهی‌ها زمینه که دانشگاهی هستن علوم اسلامی رو می‌آموزند، یعنی بازگشت به دارالعلوم‌های آزاد شیعی. امروز شما ورود داوطلبانی به حوزه دارید با میانگین تحصیلات بالاتر از لیسانس. چرا حوزه‌های علمی مجبور شدن مراکز آموزشی ویژه دانشجویان و دانش آموختگان ارشد و دکتری برگزار بکنن؟ یعنی تراکمشون به حدی رسیده که یک مرکز آموزشی اختصاصی لازم دارن. در صورتی که در قبل میگفتیم اگر کسی با این حد از تحصیلات دانشگاهی میومد اصلا هیچ برنامه‌ای نمیتونستیم بهش بدیم. نه دیری دیپلم هم میگیره. آمار رو باید بیشتر مطالعه بکنید. ببینید ما چون دستمون تو آمار رو یه خورده نگاه با شما فرق میکنه. حوزه باید از زیر دیپلم بگیره چون سنوات تحصیلی شما در علوم اسلامی به سبک حوزوی طولانی است، اما دانشگاه از دیپلم میگیره، دانشگاه از سیکل میگیره. دانشگاه هم به این نتیجه رسیده که اگه از دبیرستانهای معارف اسلامی شروع کنه موفق تره، لذا دبیرستانهای معارف اسلامی رو به توسعه است. اینکه شما یه کمان که در رشته‌های فنی ترجیح میدن میگن ما اگه از دبیرستان شروع کنیم یا به سبک اروپا از کالج شروع کنیم موفق تریم. من گمان میکنم یک مفروضات پیش ساخته ای ما داریم، طبق اون میخوایم داوری کنیم، نه از اون مفروضات بیایم بیرون با داشتهاتون مقایسه بکنیم. شما در علوم اسلامی تقسیم کار کردید، دانشگاه دارید، حوزه دارید، هیچ فرهنگستان علوم اسلامی در کشور ندارید که حمایت بکنه، والا که تمام رشته های علمی در کشور چنین متولی دارن، یعنی فرهنگستان هنر، حتی هنر متولی داره، اما علوم اسلامی نه، نهادی برای هماهنگ کردنش وجود نداره. من این پیشنهاد رو بازم تکرار میکنم بعد از 12-13 سال مجددن، باید علوم اسلامی به شکل یک فرهنگستان متمرکز همه فعالیت‌های علوم اسلامی در کشور هم از حوزه یا دانشگاه رو در مرزهای ملی کمک کنه و سیاست گذاری بکنه، چون حوزه یک نهاد فراملی است. این خطر وجود داره که حوزه علمیه تصور کنه یک نهاد فقط ملی است. یکی از اشکالاتی که وجود داره اینه که هیچ کس نمیپرسه که آیا حوزه علمیه فقط باید پاسخگوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باشه؟ آیا حوزه علمیه تعهدی نسبت به لبنان، عراق، سوریه و کشورهای اسلامی دیگه نداره؟ آیا حوزه علمیه تعهدی نسبت به جهان اسلام و یا دنیای غیر اسلامی اصلا نداره؟ آیا باید تمام سرمایه‌اش رو در سبد اخلاص بگذاره و در یک چارچوبه ملی خرج کنه و هزینه کنه؟ البته ام القرای جهان اسلام یعنی ایران بالاترین اولویت حوزه‌های علمیه و نهادهای علوم اسلامی است. فرصت بیبدیلی که برای تجربه مدل‌های مبتنی بر علوم معارف اسلامی در ایران پدید آمده در هیچ کشوری پدید نیامده، اما معناش این نیست که سهم بقیه باید صفر باشه. من گمان می‌کنم ما انقدر در معرض این مطالبات فشرده داخلی هستیم که ممکنه رسالت‌های بین‌المللیمون کم کم فراموش بشه و یادمون باشه اندیشه و محصولاتی که صادراتی نباشه و بین‌المللی نباشه حتی مصرف داخلیش هم چنگی به دل نمی‌زنه. آخرین نکته هم که فرمودن در ارتباط با حوزه های مطالعاتی، بله اون چه که من عرض کردم یعنی کشیده شدن مطالعات بنیادین به کاربردی، معناش همینه. حوزه کاربردی هر علم وابسته است به محیط شناسی، به محیط شناسی اون علم، و بخشی از این محیط شناسی به شکل تجربی رهاورد انقلاب اسلامی برای آلمان اسلامی بوده، ولی بقیه بخشاشو نمیشه به تجربی واگذار کرد. به قول آن این میشه انفعالی، یعنی ما اگر در معرض قرار گرفتیم ورود پیدا بکنیم. اینا حتما یک سازوکار ارگانیک میخواد. حالا تلاش هایی شده، دفترچه های موضوعات پژوهشی داره منتشر میشه، اعلام نیاز دستگاه ها داره بین نهادهای علوم اسلامی و دستگاه های کشور داره جابجا میشه، اما به نظر میرسه هنوز سازوکار ما برای اینکه به شکل ارگانیک نیاز سنجی و نیاز شناسی بکنیم کافی نیست. حتما و حتما این بخش توسعه نیاز داره تا به قول عزیزان منفعلانه یا با تأخیر با کندی اون اتفاقاتی که باید بیفته نیفته، یا بدتر از اون موازی کاری که احیانا مشاهده میشه، یعنی به یک نیاز چند دستگاه علمی پاسخ ندن و یک نیازی همچنان مغفول بمانه. عذرخواهیم از اینکه تصدیق شد، امیدواریم که اونچه که گفتیم و شنیدیم مورد رضای حق تعالی واقع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از سخنرانی صحبت های جناب آقای دکتر الهی بازم.
من دکتر نیستم،
من میخواستم یه جنبندی بکنم که الان وقتی زاجه های برنامه دیگه
من اونجا رو قول دادم قبل از 11 خودمون برسن مثلا جنبندی جناب آقای
من فقط یه پس یه اشاره میکنم. بله صحبت هایی که آقای فرمودن میشه در این جنبند خلاصه کرد. یک اینکه انقلاب اسلامی برآمده از فرهنگ و آموزه‌های اسلامی هست. بحث توسعه علم مطرح شد و کاربردی کردن به اصطلاح دانش هست. بعد تأثیر معکوس محیط‌های کاربردی بر دانشش رو مطرح کردن. علوم اسلامی در مرحله عمل خود را محک میزنه که قدرت تصرف فرهنگی داره، به اینکه چه مقدار توان رقابت با فرهنگ‌های دیگر مثل لیبرالیسم اقتصادی غیره داره. بحث آزمون پذیری نظریات اسلامی هست، مثل فقه تجارت و فقه غذا که بیان در مرحله عمل چی کار میکنن. بعد بحث ارائه مدل‌های قابل کاربرد در جامعه هست که شما فقط نفی طاغوت نکنید، باز نفی طاغوت بگید نظامی که ما سر کار می‌خوام بیاریم با چه سازوکاری باید باشه که به سال به قانون اساسی زدن. بحث تمایل به گفتگو و کارهای تشکیلاتی بود که فشار نیازها و مسائل اجتماعی سبب شد که بین سمت میان. بعد مسئله بعدی بحث خودشناسی و بازشناسی علوم اسلامی هست که آجا مطرح کردم به عنوان بنیاد ساخت اجتماعی. بعد رفتن به سمت بازسازی و طبقه بندی کردن زیرساخت‌های دانش اسلامی که نتایجی که داشته مثل دانشنامه نویسی، داتون ماره، به سلانامه ها دیجیتالیزه کردن و کارهای دیگری که در این حوزه انجام شده. مواجهه فقها با واقعیات مشکلات و مسائل جامعه بدونی که کسی از اونا بپرس، خودشون مواجه شدن و بایستی در فکر راهچاره باشن. بحث بعد مطرح کردن که در قسمت فقه خب خیلی روشنه، قسمت و دیگر باید بشینن تدوین کنن و یه برنامه ریزی داشته باشن. آشنایی با نیازهای جهان هست که این انقلاب ما را درگیر با مسائل مختلف در جهان اسلام و غیر جهان اسلام کرده. ارتباط مستقیم حوزه با آثار خارج از کشور بدون اینکه نیازی به مترجم باشه، خود حوزوی ها ترجمه کردن. بله. بعد پدید آمدن حوزه جدید در حوزه علوم اسلامی و گسترش مسائل آن. مثالی که ایشون زدن این که شما ممکن بود در مسائل فقهی در بعضی موضوعات 20 تا 30 تا مسئله بیشتر نداشته باشی، اما چون که درگیر با نیازهای جامعه شد مسائل اون بخش افزایش پیدا کرده، مثل مباحث مرتبط با فقه و حقوق. اخیرا هم که مطرح کردم بحث عطا و بخش، من اینجور یادداشت کردم، عطا و بخشندگی حوزه علمی به نظام که حوزه اولا که یک توسعه مفهومی براش قائل شدن، منحصر در همین حوزه‌ای که به نام سازمان مرکز مدیریت ما میگیم نیست و شامل همه میشه، شامل مراجع علما و نهادهای در کنار حوزه میشه، اینا همه جزء حوزه هستن و همه اینا که در دانشگاه جای دیگه هستن جزء عطایا و ثمرات بخشندگی حوزه هستن. خیلی ممنونم از وقتی که دوستان گذاشتن، از وقتی که آجا گذاشت. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه را ختم.